عملیاتش بر توقف حملات، لغو محاصره نوار غزه و ورود فوری و کافی کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد. دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا:
طول 13 روز گذشته هست. باید ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. در واقع می توانیم بگوییم که بخش اول توافق حماس با رژیم صهیونیستی انجام شده و البته به طور کامل نه، اما بخش قابل توجهی از اون انجام شده. اسرا با زندانیان در حقیقت تبادل شدن. بخش های از سرزمین های غزه رو رژیم صهیونیستی نیروهای نظامیش رو خارج کرده، اما متاسفانه نه به میزانی که در توافق نامه بوده کمک های انسانی اجازه داده شده وارد غزه بشه و گذرگاه ها توسط رژیم صهیونیستی بسته شده و نه اینکه در واقع نقض آتش بس انجام نشده باشه. در این ایامی که با هم صحبت میکنیم نزدیک به 100 نفر از مردم غزه در بمباران‌های رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و در حقیقت نقض آتش بس از جانب رژیم صهیونیستی به کرات انجام شده. اما در واقع حماس توانسته در این ایام مجموعه آنچه که مدیریت غزه هست رو در اختیار داشته باشه و این یک نکته مهمی است. و شرایطی که امروز پدید آمده این است که رژیم صهیونیستی با کمک آمریکایی‌ها می‌خواهند این موضوع طرح صلح ترامپ رو به گونه‌ای سفیدشویی کنن امریکا و رژیم صهیونیستی رو و آن اتفاقی که در طول 2 سال گذشته افتاد و تنفر قابل توجهی که به وجود آمد رو به گونه ای کاهش بدن. البته در این رابطه دارن هزینه های قابل توجهی رو در حوزه تبلیغاتی انجام میدن تا آنچه که در طول 2 سال گذشته انجام شده به گونه ای از اذهان عمومی در حقیقت پاک بشه، که البته به این سادگی نخواهد بود، شاید یک نسل طول بکشه، اما شروع کردن نسبت به این مسئله. و ترامپ هم در نقاط مختلف در حال حاضر که داریم صحبت میکنیم تعدادی از مسئولین عالی رتبه امریکا در تل‌آویو حضور دارند، به خصوص کوشنر، و به دنبال این مسئله هستند تا بتوانند مخمصه ای که براش به وجود آمده نتانیاهو او رو از این وضعیت نجات بدن. اما در همین ایام باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در داخل سرزمین های اشغالی آشفتگی قابل توجهی وجود داره، شکنندگی قابل توجهی در دولت وجود داره، امکان در حقیقت انتخابات زود هنگام در سرزمین های اشغالی وجود داره، تندروهای دولت و تندروهای سرزمین اشغالی به شدت در مورد شکستی که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو از بعد از طوفان الاقصا تا کنون خورده، نتانیاهو رو به شدت زیر سوال بردن و علناً اون رو تحقیر میکنن به این شکل که میگوین تو که ما رو تحقیر کردی، تو نابودی ما رو تسریع کردی. و در حقیقت یک شرایطی برای نتانیاهو به وجود آمده که عرض کردم برای کمک او آمدن و در تل‌آویو هستن و به دنبال یک راه حل در این رابطه هستن. خب باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در طول این ایام مجموعه نیروهای مقاومت توانستن توانمندی قابل توجه خودشون رو به نمایش بگذارن و تعجب همه ناظران رو ایجاد کنن که چگونه حماس با توجه به ضرباتی که در طول این 2 سال گذشته خورده میتواند این نیروهای جدید تازه نفس رو به صحنه بیاره و در حقیقت یک نمایش قدرت جدیدی رو داشته باشه. خوشبختانه در این رابطه ساحات مختلف مقاومت از جمله مجموعه ارتش ملی یمن هم مجدداً یک بار دیگر بیانیه قابل توجهی رو اعلام کرده و در مقابل شکستن و نقض آتش بس اعلام کرده که ما آماده این هستیم که به مردم غزه کمک کنیم و در صورتی که مقاومت فلسطین بخواهد آماده حملات موشکی و پهبادی خودمون خواهیم بود. و دوباره این هم نشون دهنده تحکیمی است که در حال حاضر در جبهه مقاومت در مقابل امریکا و رژیم صهیونیستی به وجود آمده.
واشنگتن پست نوشته است که کشورهای عربی در جنگ غزه به اسرائیل کمک کردند. به نوشته این روزنامه، در دو سالی که اسرائیل جنگ در غزه را آغاز کرد، تمامی همسایه‌های عربی این رژیم به توافقاتی که با آن بسته بودند پایبند ماندند. پیوندهای نظامیشان با اسرائیل را تقویت کردند و به طرق مختلف به آن برای دفاع از خودش کمک کردند. تنها سازمان‌هایی که علیه اسرائیل به پا خواستند حزب الله، حوثی‌ها در یمن، ایران و شبه نظامیان متحد این کشور در سوریه و عراق بودند. به نوشته واشنگتن پست، در آوریل 2024 و بعد از آن در ژوئیه 2025 نیروی هوایی اردن با هشدارهای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اقدام به رهگیری موشک‌ها و پهپادهای ایران که به سمت اسرائیل شلیک شده بودند کرد. دکتر سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا در مورد مسیر آتش بس در غزه میگوید
طرح صلح ابراهیم گام بعدی است. اونها در حقیقت تصورشون بر این بود که با این طرح صلح در غزه آتش بس رو تداوم ببخشند، شرایطی رو پدید بیارن که بتوانند در بین کشورهای عربی و اسلامی موضوعی به نام صلح ابراهیم رو یا ابراهام رو، چون ترامپ کاملا تصریح کرد به ابراهام، مسئله طرح صلح ابراهام رو به گونه شروع کنن و آقای کوشنر هم در حقیقت مدیریت این موضوع رو به عهده داره. اما در این رابطه باید عرض کنم که تعدادی از کشورهای مؤثر در حوزه عربی و اسلامی از جمله عربستان نسبت به این مسئله تحفظات قابل توجهی دارند و نسبت به این موضوع هنوز اظهار نظر دقیقی نکردن. بنابراین این بن‌بست نه فقط در حوزه میدانی بلکه در حوزه سیاسی هم در حال حاضر در جبهه مقابل مقاومت به وجود آمده. خب اینو باید خدمتون عرض کنم که برای این مسئله هم هزینه های قابل توجه شده. تقریبا از دوره گذشته ریاست جمهوری ترامپ اینها به دنبال این موضوع بودن، خب توقف صورت گرفت، الان اونها به دنبال این مسئله هستند که این اتفاق بیفته و البته از کشورهای بزرگ و مؤثر به دنبالش هستند که بقیه کشورها مثل دومینووار دنبالشون بیان. اما این که واقعا در حال حاضر و تا پایان سال جاری و ابتدای سال میلادی جدید که تقریبا نزدیک 2 ماه و نیم کمتر از 3 ماه باش فاصله داریم، معلوم نیست که کشورهای عربی و اسلامی و به ویژه عربستان نسبت به این موضوع بتوانند آن سرعت عملی که ترامپ مد نظرش هست رو داشته باشند. این مخالفت به خاطر این موضوع هست که ترامپ میداند اگر این اتفاق بیفته مجدداً اون اظهار تنفر و حمایت از آرمان فلسطین مجدداً در سراسر دنیا حتی در خود امریکا هم به وجود خواهد اومد. بنابراین ترامپ علاقمنده که هرچه سریعتر این پرونده ها بسته بشه.
آنچه در غزه رخ داد نسل کشی و حملات رژیم اسرائیل تروریسم دولتی است و همه دنیا می دانند که غزه بخشی جدا نشدنی از دولت متحد و یک پارچه فلسطین است.
محصولات لبنی دوماس، پنیر و خامه و کش دوماس، با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماست،
دوماس سلامتی با ماست،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سیرنگ دو 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 سیرنگ دو دو. و عبی سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. آقایان، خانوم ها، مردم خوب و نازنین ایران مقتدر، سلام، نیروز شما بخیر. در سومین روز از دومین ماه از سومین فصل سال 1404 هجری شمسی از طریق امواج شبکه رادیویی ایران مهمان لحظات ارزشمند شما عزیزان هستیم با برنامه ایران امروز. ایران امروز. الان ساعت 12:41 هست و تا حدود ساعت 13:30 مهمان لحظات ارزشمند شما عزیزان هستیم با موضوعی که تا لحظاتی دیگر خدمت شما اعلام خواهم کرد. من رضا باقریان، کارشناس مجری این برنامه، به اتفاق همکارانم خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده، آقای مهندس مهدی خانی‌پور صداوردار، جناب آقای فرزاد محمدی هماهنگی و همچنین همکار ما سرکار خانم نگار قربانی که زحمت تهیه آیتم ها و بخش های شنیداری رو برای شما عزیزان میکشه، در خدمت شما بزرگواران هستیم تا حدود ساعت 13:30 ما رو همراهی بفرمایید.
در دنیای امروز جنگ ها همیشه با توپ و تفنگ شروع نمی شوند. گاهی فقط با یک کلیک، حمله بی صدا اما ویرانگر. نه به خاک کشور، بلکه به قلب زیر ساخت ها، بانک ها، بیمارستان ها، شبکه برق، رسانه ها و حتی تلفن همراه من و تو. اینجاست که پدافند غیرعامل سایبری معنا پیدا می‌کنه، یعنی مجموعه‌ای از اقدام‌ها برای پیشگیری، مقاومت و بازیابی در برابر تهدیدات سایبری. پدافند غیرعامل سایبری یعنی اینکه اگه شبکه‌ای مورد حمله قرار گرفت، اطلاعات کشور از بین نره، سیستم‌های حیاتی از کار نیفتن و مردم احساس ناامنی نکنن. پدافند سایبری فقط وظیفه متخصصان آیتی نیست. هر کاربر، هر سازمان و هر رسانه‌ای بخشی از این دیوار دفاعیه. از رمزهای امن گرفته تا مراقبت از داده‌های شخص و آگاهی از حملات فیشینگ و بدافزارها. غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
ما داراییامون داره تبدیل میشه به دارایی‌های سایبری. به مثلا 10 سال پیش ما پولمون اسکناس بود و سکه، الان 98.5% میزان نقدینگی کشور دیجیتال، 1.5% اسکناس. و الان یه میگه اسکناس هم که نسیگاه صندوق بذارید، در واقع باید برید سراغ ولتا و کیف ها و ندارم ابزارهای تخصصی که میتونید اون دارایی حفظ کنید. پس شما داراییات داره تبدیل میشه، یه جایی پوله، یه جایی مدیریته، یه جایی کنترل آسمان کشور، یه جایی کنترل قدرت هسته‌ای، یه جایی کنترل نظامیه، یه جایی کنترل سیستم برق، آب، گاز، اینا هم همه میاد جنسشون میشه سایبری. خب اینا یعنی مدیریت مهم، ماهیتش میشه ماهیت سایبری.
پدافند غیرعامل سایبری یعنی ساختن سپر نامرئی ایران در برابر تهدیدهای دیجیتال. سپر آگاهی، امنیت و اعتماد. چون در عصر داده‌ها قوی‌ترین سلاح شمشیر نیست، بلکه دانش و هوشیاریه.
خب وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و بزرگوار. ساعت 12:45 دقیقه هست. بخشی رو که خانم قربانی زحمت کشیدند به اتفاق شنیدیم. شاید سوال پیش بیاد که خب موضوع برنامه در خصوص چه مسئله‌ای هست. همونطور که از محتوای این بخش و آیتمی که با هم شنیدیم، بحث پدافند غیرعامل سایبری است که در خصوص این موضوع با حضور کارشناسانی صحبت خواهیم کرد. خب مستحضر باشید، 8 آبان ماه روز پدافند غیر عامل در تقویم ملی نامگذاری شده از سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی و مبتنی بر این مسئله از 5 آبان ماه تا 11 آبان ماه رو هفته پدافند غیر عامل میدونن که خب برنامه‌هایی رو از سمت سازمان پدافند غیر عامل و مجموعه های مرتبط در کشور تهیه و تدارک دیدند عزیزان، از جنبه های آموزشی، ترویجی و بحث های مرتبط با اون و بحث های دیگری که با حضور میهمانان و کارشناسانی سعی میکنیم در خصوص اون صحبت بکنیم. اما همینک آقای دکتر گرجی، مشاور محترم سایبری ریاست سازمان پدافند غیر عامل، روی خط ارتباطی ما هستن که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همیهنان گرامی، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. در ایام هفته پدافند غیر عامل هستیم، این روز رو خدمت شما و همه همکارانتون گرامی میداریم و تبریک عرض میکنیم. برای شروع بحث آقای دکتر، البته حالا در بخشی که پخش شد شنوندگان ما قدری با این موضوع آشنا شدن، اما اساسا یک بار به صورت مختصر مفهوم پدافند غیر عامل رو اشاره بفرمایید و بعد در ادامه پدافند غیر عامل سایبری معنا و مفهومش چیست و به صورت ملموس و با بیان چند مثال بفرمایید که شامل چه حوزه هایی می شود.
عرض موضوع شما، پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی که برای پایش و رصد تهدیدات و آسیب پذیری های زیرساخت های حیاتی حساس و مهم کشور انجام میشه، جهت متون سازی و ایمن سازی اونها که اگر احیانا اتفاقاتی از قبیل اتفاقات جنگی یا بلایای طبیعی اگر اتفاق افتاد، به واسطه این مسئول سازی هایی که انجام شده کمترین آسیب به این زیرساخت ها وارد بشه.
درست.
این در کلان مفهوم پدافند غیر عامل هستش. و اما در موضوع پدافند سایبری با همین مفهوم پایه پدافند غیر عامل، ما خاص رو حوزه تخصصی سایبری زیرساخت هایی که مبتنی بر سایبری هست، مثل زیرساخت های ارتباطی و بانکی و هر حوزه‌ای که در فضای فناوری اطلاعات کارش با داده هست، کارش
درست.
با ارتباطات هست و هر حوزه‌ای که به این موضوع مرتبط میشه در پدافند سایبری موضوعیت پیدا میکنه. الان ما تقریبا زیرساختی رو نداریم که موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات درش استفاده نشه. بنابراین تمام زیرساختهایی که در کشور هست، زیرساختهای حیاتی حساس و مهم، شامل موضوع پدافند سایبری خواهد شد که اقداماتی نظیر پایش و رصد تهدیدات و آسیب پذیری های سایبری در این حوزه ها انجام میشه به طور مداوم و همیشگی. و اقداماتی جهت مسئول سازی و ایمن سازی اونها در جریان هستش که اگر خدای نخواسته اتفاقی افتاد، چه اتفاقی از بلایای طبیعی و اتفاقات خصمانه افتاد، کمترین آسیب به این زیرساختای حیاتی حساس و مهم به قولی کمترین آسیب بهشون برسه و اختلالی در خدمت رسانی به مردم و جریان‌های طبیعی کشور وارد نشه.
بله. آقای دکتر گرجی بفرمایید که حالا اساساً سازمان پدافند غیرعامل به صورت مشخص در موضوع پدافند غیرعامل مسئولیت داره و از طریق دستگاه‌های اجرایی مختلف و بخش‌های مختلف اقدامات تعیین شده در حوزه‌های مرتبط با این مسئله رو پی می‌برن، پیگیری می‌کنن و پیش می‌برن. اما به صورت خاص در حوزه سایبری بفرمایید که علاوه بر مجموعه سازمان پدافند غیرعامل کشور، دستگاه‌های اصلی که در این موضوع باید به شما همراهی بفرمایند کدوم دستگاه هستند و اساساً در حوزه سایبری حالا مبتنی بر این همکاری‌ها چه اتفاقاتی در کشور در این سال‌ها رقم خورده و برنامه‌های پیش رو چه هست؟
عرض موضوع شما، خب سازمان پدافند غیرعامل یک ستاد راهبردی در این زمینه است. بازوهای اجرایی و عملیاتی این سازمان خود دستگاه‌ها، وزارتخونه‌ها و زیرساخت‌ها هستند و اینها به عنوان همکار سازمان پدافند برای پیاده سازی این ماموریت‌ها ایفای نقش خواهند کرد.
درست.
منتها در موضوع پدافند سایبری، چون قلب ارتباطی کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به قول ستاد عملیاتیش هست و شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارتباطی، حالا تو ارتباطی موبایلی اگر بگیم، خب دو سه تا اپراتور موبایلی در کشور داریم، یک سری اپراتورها هستن، اپراتورهای اینترنت هستن، تمام اینها این اکوسیستمی که تحت مدیریت وزارت ارتباطات هستند به عنوان هدف اصلی و لینک اصلی پدافند سایبری هستند که میتونن همکاری خیلی جامعی رو با سازمان پدافند داشته باشن.
درست.
و اما خود زیرساخت‌ها هم، زیرساخت‌ها هم خب تقریبا تمام اونها به شکلی با موضوع سایبری به قولی در ارتباط هستند. اونها هم به صورت مجزا اگر خود زیرساخت است مسئول پدافند غیرعامل داره، از اون طریق امورش پیگیری میشه. اگر وزارتخونه ها هستن، همینطور استانداری ها هستن، همینطور دبیر کل پدافند غیرعامل هستن که در داخل خود استانداری هم با تمام زیرساخت ها این موضوع مدیریت خواهد شد. این قضیه توی دنیا هم وجود داره، یعنی شما الان در ایالات متحده اگر میبینید یک وزارتخونه به نام وزارت امنیت داخلی یا هوملند سکیوریتی این ماموریت رو انجام میده. در روسیه هم همینطور، روسیه وزارتخونه تقریبا به نام شرایط اضطراری داره، یک وزارتخونه به این شکل به این نام تقریبا هستش که اون هم همین وظایف پدافند غیرعامل رو انجام میده. منتها خب در کشور ما به خاطر تفاوت‌های ساختاری یه مقدار کمی این موضوع متفاوت هست، چون ما به موضوع پدافند غیرعامل اقدامات دفاعی غیر نظامی میگیم.
بله.
چون اقدامات دفاعی غیر نظامی ادبیات‌های خاص خودش رو داره و کسانی که قرار این حوزه رو به قولی مدیریت بکنن باید دیدگاه‌های نظامی رو هم بشناسن. بنابراین مسئولیت این حوزه به بخش نظامی کشور داده شده که بالاترین سطحش کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور هستش که با ریاست ستاد رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح هستش که چند تا وزیر هم عضو این کمیته هستن و یک سری از سازمان ها هم عضو این کمیته هستن که ابلاغیاتی داره، در این خصوص ابلاغ میکنه و از طریق دولت هم به قولی اون سلسله مراتب دولتی ابلاغ خواهد. آقای
دکتر، تو کلامتون اسناد بالادستی و پشتوانه‌های قانونی بحث سازمان پدافند غیرعامل رو هم اگر بفرمایید برای شنوندگان علاقه‌مندمون ممنون بشم.
اسناد قانونی در دو سه سال اخیر خب مصوبه مجلس رو داره سازمان پدافند غیرعامل که از تأسیسش، مأموریت‌هاش، اساسنامه‌اش، اینا همه مصوبه مجلس رو در دو سه سال اخیر داشت، ولی خب سالیان قبل هم چون 20 چند سال از تشکیل این سازمان می‌گذره یک ابلاغیه از سوی مقام معظم رهبری داشت که این سازمان شکل بگیره و با دولت همکاری بکنه برای امور پدافند رامل. ولی خب در دو سال اخیر این موضوع خیلی جدیتر با وساطت مجلس وجه قانونی تری گرفته و به قولی ضرورت این موضوع در کشور خیلی بیش از بیش حس شده و مجلس و سایر دستگاه هم از لحاظ قانونی در این موضوع و موضوع پدافند رامل نقش قانونی پیدا کردن. خب قبلا یه خورده شاید کمرنگتر بود ولی خب دیگه در دو سال اخیر این موضوع جدیتر.
خب آقای دکتر قدری مصداقی‌تر صحبت بکنیم. بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه و دفاع مقدس 12 روزه که خب به طبق بسیاری از اتفاقاتی که حالا چنیدیم در رسانه ها و بعضا تحلیل های اون رو هم داشتیم تا الان که ما در بخشی از حوزه ها ناشی از این مباحث سایبری ضربه هایی خوردیم و آسیب هایی دیدیم، بعد از این جنگ تحمیلی 12 روزه بفرمایید به صورت خاص چه تمهیداتی، چه اقداماتی، چه ترتیباتی با محوریت سازمان پدافند غیرعامل به خصوص در حوزه سایبری اتفاق افتاده که انشالله بتونیم مقابله بکنیم و جلوگیری بکنیم از خدای نکرده اتفاقات بعدی و یا اگر خدای نکرده مجدد در چنین موقعیتی قرار گرفتیم بتونیم سربلند از این مسئله بیرون بیاییم و بتونیم دفاع قابل توجهی داشته باشیم.
عرض حضور شما، خب ما چون در فناوری اطلاعات و ارتباطات یک شکاف تکنولوژی کشور ما با کشورهای توسعه دهنده این فناوری ها وجود داره، این خب قابل اغماز و انکار نیستش. ولی تا همینجا هم که الان کشور پیش اومده خیلی از اقداماتی که شاید مردم خبر ندارن یا حتی بعضی از مسئولین خبر ندارن تو این چند سال اخیر انجام شده، چه در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی، چه در سایر حوزه‌های پدافند غیرام استحکامات و امثال اینها انجام شده. چون حوزه کار بسیار وسیع هست، ما در مقابل این همه حملاتی که نه تنها در جنگ 12 روزه در سالیان گذشته در حوزه سایبری در کشور اتفاق می‌افتاد.
بله. هک های مختلف که اتفاق افتاد.
بله بله، خیلی ما اتفاقات مختلف داشتیم. اگر این کارها هم تا الان انجام نمی‌شد واقعا ضربات فرج کننده به کشور وارد.
درست.
منتها این کار باید مدام انجام بشه و این شکاف تکنولوژی کار رو سخت‌تر کرده. در جنگ 12 روزه هم خب اقداماتی از تمهیداتی از قبل در نظر گرفته شده بود که اگر ما از طریق اینترنت اتفاقاتی در کشور بخواد، حملات سایبری بخواد اتفاق بیفته، توان ایزوله کردن اینترنت رو داشته باشیم، به اینترنت داخلی تبدیلش کنیم، در این که سرویس های ضروری مردم قابل ارائه باشه، کارهای بانکیشون رو بتونن انجام بدن، میخوان نمیدونم خودروی اینترنتی بگیرن و همسال این کارهای اداری که مردم در اینترنت انجام میدن مختل نشه. و دیدیم که این اتفاق هم افتاد و مردم میتونستن کارهای ضروریشون رو تو اینترنت انجام بدن. در این که خب شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات هم خب بار سنگینی از این موضوع رو به دوش کشیدن که بتونن ارتباطات کشور رو سرپا نگه دارن. خب طبیعتاً در جنگ زد و خوردهایی هم وجود داره. اینطور نیست که مثلا ما بگیم 100% ایمن هستیم. بالاخره دشمن هم تلاش خودش رو میکنه، از هر ضعفی حداکثر سوء استفاده رو خواهد برد. منتها این شکاف تکنولوژی، اگر بخوایم یک نسبتی بین شکاف تکنولوژی ما با دشمنمون بگیریم و تلاشایی که شده این رو یک نسبتی بین هم بگیریم، خب اقدامات خوبی هستش که انجام شده، نه فقط توسط سازمان پدافند، توسط تمام دستگاه‌هایی که متولی این حوزه هستن. حالا من از وزارت ارتباطات نام بردم، این یکیشه، وزارت نیرو همینطور، وزارت راه و شهرسازی همینطور، هر کدوم به نسبه خودشون تو این چند سال گذشته اقداماتی رو داشتن که ما تونستیم تو جنگ 12 روزه حداقل آسیب رو ببینیم. اگر این اقدامات انجام نشده بود، خب واقعا اتفاقات فلج کننده برای کشور میافتاد. شما دیدید ما در تهران مترو رو داشتیم، خب داشت کارش رو انجام میداد، ارتباطات، حمل و نقل، همه اینها سر جاش بود و داشت به مردم سرویس میداد. ولی خب بالاخره دشمن هم تلاش میکرد که ضرباتی رو بزنه، خب بعضی جاها موفق شد ولی خب به سرعت باعث شد که این موضوعات رفع و رجوع بشه.
خب آقای دکتر، من در کنار موضوع شکاف تکنولوژیک که میفرمایید، توی صحبتاتون هم بهش اشاره فرمودید، میزان همراهی دستگاه‌های اجرایی و مدیران دستگاه‌های اجرایی با مجموعه تمهیدات سیاست‌های سازمان پدافند غیر عامل در این سال‌ها چگونه بوده است؟ چون بعضی وقتا صحبت از بحث‌های امنیت سایبری که میشه، خیلی وقتا مدیران در دستگاه